أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بذي نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا لبيبة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما رسید در رابطه با پیدایش مذاهب فقهی اهل سنت. ما در جلسه گذشته 12 مکتب فقهی که در کتب فقهی اهل سنت مطرحه و در کتابهای مفصولیشون اشاره دارند، هنوز بعد از 14 و 15 قرن به عنوان یک نظریه فقهی مطرح می کنند اشاره کردیم. از میان این 12 فرقه هیچ کدام تا قرنهای بعدی یعنی 3 و 4 نماند و منقرض شد رفت، جز به عنوان یک نظریه فقهی 4 مذهب فقهی رو آمد به عللی که عرض خواهیم کرد. اولین مکتب فقهی که رو آمد و در طول این 13-14 قرن به عنوان یک مکتب پویای فقهی در میان اهل سنت مطرحه، فقه حنفی است. فقه حنفی در حقیقت بنیانگذارش ابو حنیفه است، متولد سال 80 هجری، متوفای 150 هجری هست. این رو عزیزان دقت کنند، در اوائل حکومت بنی العباس که اساس تبلیغ عباسیین بر محور احیای آثار اهل بیت پیغمبر بود و دعوت و شعارشون هم دعوت به الرضا من آل رسول بود و در برابر معاویه هم اینها مقاومت کردند و مردم آنان را کمک کردند به عنوان دفاع از اهل بیت پیغمبر و مبارزه با دشمنان اهل بیت پیغمبر بوده. گرچه خصیصین خدمت امام صادق سلام الله علیه که می رسیدند و از حضرت کس تکلیف می کردند، حضرت نهی می کرد از این که بخواهند در امور سیاسی دخالت کنند و حتی شعری منصوب به یکی از حالا یا ائمه یا از بزرگان هست که میگه یا لیت ظلم آل امیه قدام لنا و عدل بن العباس فی النار، ای کاش همون ظلم دودمان بنی امیه ادامه پیدا میکرد و ادارت بنی عباس به قول داخل آتش و به قول ما مردشورش میبرد. چون میگن سگ زرد برادر شغاله، الکف کلهو ملتون واحده. توی این جهت که دودمان بنی العباس به نام احیای تراث اهل بیت قیام کردن، اینها برخلاف دودمان بنی امیه نسبت به علما و بزرگان ارزش قائل بودند و دربار بنی العباسی مملو از علما بود. این از یک جهت. از جهت دیگر با توجه به اینکه اینها شعارشون احیای تراث اهل بیت پیغمبر بود، تنها کسی که در برابر معارض بود آقا امام صادق سلام الله علیه بود و لذا اینها با هزاران لطایف الخیام تلاش کردند مردم را از توجه به ساحت مقدس آقا امام صادق سلام الله علیه منصرف کنند. حالا در حوزه فرهنگی رفتن سراغ ابو حنیفه، در حوزه سیاسی بعضی از افرادی که منصوب به آقا امام صادق مثل برادران پسر عموهای اونها بود، نزدیک می کردن که اونها را زنده کنن و شاید قضیه فرقه اسماعیلیه هم اون همه شهرت جهانی در مدت کوتاه پیدا کرد از همین سیاست بوده. و در یک جمله خدمت شما عرض کنم، می‌بینید آقا امام صادق سلام الله علیه که می‌خواد وصیت کنه یکی از اوصیای خود را منصور دوانیدی معرفی می‌کنه، یکی از اوصیای خود را برای شما عرض کنم، ظاهر نگر اشتباه نکنم، ام فرور را معرفی می‌کنه و از میان چهار وصیتی که معین کرده آقا امام صادق یکی از چهار وصیه امام صادقه. این هم خب به خاطر این بود که منصور قسم خورده بود هر کس را که امام صادق به عنوان وصی معرفی کند خواهد کشت. نامه نوشت به والی مدینه، وصیت نامه امام صادق را سریعا برای ما بفرستید ببینم وصی امام صادق کیست تا دستور قتل او را صادر کنم. دید اولین وصیش منصور دوانیدی. این نشان میده از عمق اختناق، از عمق فشاری که بر امام علیه السلام و یا بر شیعیان در اون عصر بوده. این قضیه رو الان من دقیقا یادم نیست که دو نفر از رباب مشهور، یکی از اونها هشام ابوبصیر کیه، حالا این رو عزیزان انشاءالله کامپیوتر استفاده می کنن، که میگه ما داشتیم می رفتیم که سراغ امام بعد از امام صادق سرگردان بودیم چی کار کنیم. گفتم یکی از کسانی ادعای امامت می کنه عبدالله افسح هست. رفتیم منزل او، مسائلی رو سوال کردیم، دیدیم جوابهایی که به ما می دهد اصلا با روح شریعت نمی سازه. خب اینا یک عمر پای درس امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما نشسته بودن و میگفت همینطوری پرت پلا میگفت، ضد نقیض حرف میزد. آخه امام حجت خدا که اینطور ضد نقیض حرف نمیزنه. میگفت از منزل عبدالله افتخار آمدیم بیرون، دو سه نفری بودیم خیلی در سرگردانی، گفتیم چی کار کنیم، الال مرجع، الال قدریه، نمیدونم الاکی. گفت همینطوری تو کوچه های مدینه با هم قدم میزدیم، مانده بودیم سرگردان امام بعد از امام صادق کیه. تا اینکه دیدیم که یک آقای آمد و با دستش اشاره کرد دنبال من بیایید. حالا من الان تو ذهنم یک دفعه این قضیه به ذهنم آمد که عرض کنم. بعد میگه من احساس کردم که یکی از عیون و جاسوسان حکومت هست شما را متوجه شد، رفتیم منزل عبدالله یعقوب ما را میخواد ببره به استخبارات و سازمان امنیت منصور دوانیدی. میگو به رفیقم دارن عبوبتون دارن، شما برو دنبال کار، من دارم با من بیشتر این کار نداره. میگو ما آمدیم و از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، تا آمدیم یک دری باز شد، متوجه شدم که منزل آقا امام کاظم سلام الله علیه هست. حضرت فرمود الیه لا اله المرجع و لا اله القدریه. این تحلیل شما بزد لا اله المرجع و لا اله القدریه. اینجا بیایی سراغ دیگران نری. دوباره رفتم نشستم سوال کردم مسائلی، دیدم نه، مسائلی که امام داره دقیق با آنکه که از امام صادق و امام باقر شنیده بودیم همخوانی دارد. مسائل مختلف مطرح کردم، دیدم دریای مواجی از علوم الهی است، کاملا قلبم آرام شد. هر کسم آقا جان اجازه میدی من به دیگران همین قضیه را بگم که انحرافی نرن؟ حضرت فرمود، اشاره کرد به گردنشون، گفت اگر مسئله رو آشکار کنید جز ذر چیز دیگری نیست، میکشن شما را، مگر اینکه به افرادی که از هر جهت از اونها خاطر جمعید و هیچ مشکلی نداره، اونها میتونید مسئله رو بیان کنید. ببینید این وضعه اواخر عمر آقا امام صادق سلام الله علیه. از همین قضیه هست که دکان فقاهت ابو حنیفه تأسیس میشه و این رو میارن به طرف منصب قضام، مخصوصا در زمان هارون الرشید و غیره، این رو تولیت قضا بهش میدن و میتواند در این قضایا مخصوصا دو تا شاگردان برجسته ابو حنیفه مثل ابو یوسف که از شخصیت های برجسته شاگردان ابو حنیفه بود و شیبانی، این دو نفر بعد از ابو حنیفه در دولت عباسی منصب قضاوت را به عهده گرفتن و تا توانستن در نشر افکار ابو حنیفه و آرای ابو حنیفه تلاش کردند. حتی شما ببینید در کل بلاد عراق، ایران، شام، مصر، کلن در مدت خیلی کوتاه مکتب فقهی ابی حنیفه به عنوان یک مکتب فقهی پویا مورد قبول جامعه شد. ایران، مصر، شامات، شام و سوریه امروز و مصر، اون زمان عمده کشورهایی که خب مطالب فقهی و فقها و بعضی از اتباع تابعین بودند و یا بعضی از شخصیت‌های علمی بودند، این مناطق بوده. در مدت کوتاه در این مناطق مکتب فقهی ابو حنیفه رشد کرد و مردم غیر از فقه ابو حنیفه فقه دیگری رو آموزش نمی‌دیدند. چون در حکومت در قوه قضائیه معیار قضاوت برای قضات فقه ابو حنیفه بوده و مردم مجبور بودن که اگر نزاعی بینشون در میگیرد، حالا یا نزاع ارثی یا نزاع مسائل دیگر، دعواهای قصب و غیره، کلن مسائل حقوقی، کیفری، جزایی، خب نیاز دارن به محکمه. خب محکمه هم که میخوان برن جز مکتب فقهی ابو حنیفه آقای قاضی هیچی نمیداند، نه کاری به کتاب دارد نه به سنت داره. میگه آقا ابو حنیفه این چنین گفته، ابو حنیفه این چنین گفته و من بر محور فقه ابو حنیفه قضاوت می کنم لا غیر. حتی آقای ابن عبدالبر از شخصیت های علمی اهل سنت، صاحب کتاب الاستیعاب، کتابی داره اخیراً چاپ شده، الانتقاء فی فضائل الثلاثه الائمه الفقها، اینو من در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گرفتم، تو بازار من ندیدم، حدودی 7-8 جلد تقریبا جیبی خیلیم شکل چاپ شده. در این کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثه الائمه الفقها صفحه 145 شروع کرده در رابطه با ابو حنیفه مطالب مفصلی را بیان کردن. حتی از قول ابو حنیفه نقل میکنه، رأیت فی المنام که انی نبشت قبر النبی فأخرجت عظامه فاحتضنتها، در خواب دیدم که قبر نبی مکرم را نبش کردم و استخوان‌های حضرت را بیرون آوردم، دارم به هم میکوبم. فحالتنی هذه الرؤیا خیلی این خواب منو سرگردان و سرافیمه کرد، خیلی دلخوره گرفتم. فرحلتو الى ابن سیرین، رفتم به بزرگ معبر خواب ابن سیرین. فقصصتو ها علی فقال این صدقت الرؤیا لتحیین سنت نبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر این خواب درست باشه تعبیرش این است که سنت پیغمبر را تو احیا میکنی. بعد خوابهای دیگری، مطالب دیگری آقایان نقل میکنن که واقعا آدم میمانه توش که این تعبیر را چگونه بخواست برای شما عرض کنم چیز بکنه. یا مثلا تعبیری داره که اگر اشتباه نکنم از خود ابو حنیفه هست که میگه اگر برای شما عرض کنم پیغمبر زنده بود قول مرا انتخاب میکرد و قول خودش رو کنار میگذاشت. امثال اینها نسبت به ابو حنیفه زیاد گفتن. ولی یک نکته دیگری هم هست که وقتی فقه مالکی آمد روی کار و بعد از اون فقه شافعی و بعدم فقه احمد ابن حنبل که اینها رو مفصل عرض خواهم کرد، اینها شروع کردن علیه ابو حنیفه تلاش کردن. حتی خود بخاری صاحب کتاب صحیح محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری از اون به قول مخالفین سرسخت ابو حنیفه است. در تاریخ کسی به اندازه ای که خود صاحب صحیح بخاری بر ابو حنیفه ضربه زده احدی اونطور ضربه نزده. یعنی حتی شما از اول تا آخر صحیح بخاری رو ملاحظه کنید میبینید طعنه‌های شدیدی بر ابو حنیفه و فقه ابو حنیفه دارد. و خود خطیب بغدادی که خودش اهل حدیث و مخالف اهل رأی و اجتهاد و استنباطه، در یکی از مجلدات تاریخ بغداد جلد 13 من گمانم بیش از 100 روایت در مذمت ابو حنیفه آورده. بیش از 100 روایت. من گمان نمی کنم درباره حتی یزید شمر این اندازه روایت در مذمتش آمده باشه. حتی درباره خود ابلیس شما ببینید شرحال که در روی ابلیس دارن اینقدر مذمت به این تندی ندارن. مثلا من یکی دو مورد رو بخوانم. خطیب از مالک ابن انس نقل میکنه. خب مالک ابن انس در حقیقت هم شاگرد ابو حنیفه بود به تعبیری و هم مباحثه و هم درس ابو حنیفه بود در مکتب امام صادق. میگه کان فتنت و ابی حنیفه اذر علا هاده الامه من فتنت ابلیس. تعبیر چقدر تعبیر درست مال مالک، رئیس مالکی ها، رئیس مالکی ها. میگه فتنه ابو حنیفه بر امت اسلامی ضررش بیش از فتنه شیطان بود. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 369. باز از خود مالک نقل میکنه در صفحه 401. خطیب بغدادی، خطیب بغدادی هم از استوانه‌های علمی اهل سنته، یعنی از اون ملاهای قدر سنی ها. میگه مالک گفت ما ولد فل اسلام مولودون اشعن من ابی حنیفه. در اسلام فرزندی شونتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. یا از سفیان ثوری نقل می کنن، میگه ما ولد فل اسلام مولودون اذر علی اسلام من ابی حنیفه. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 392. 9 و از فقهای دیگر که میگه پیش سفیان ثوری بودیم اذ جاء نعی ابی حنیفه صدا آمد که خلاصه ابو حنیفه انا لله شده فقال سفیان ثوری از نبود صاحب مکتب فقهیه میگه الحمدلله الذی اراح المسلمین عن سپاس خدا که مسلمان ها را از دست ابو حنیفه نجات داد لقد کان ینگ و ظهور الاسلام قربتن قربتن داشت اون ریسمان محکم اسلام را قطعه قطعه می کرد ما ولدت الاسلام مولودون اشعم علا اهل الاسلام من در اسلام فرزندی به شومی ابو حنیفه به دنیا نیامده جلد 13 تاریخ بغداد صفحه 398 باز همین تعبیر را از اوزایی نقل می کنه اوزایی که گفتیم یکی از کسانی که صاحب مکتب فقهیه از فقهای برجسته اهل سنت الان هم فقهای معاصر اهل سنت بخوان نقل اقوال بکنن در یک مسئله فرعی نظریه هم سفیان ثوری را مطرح می کنن هم اوزایی رو مطرح می کنن این یا برای شما عرض کنم تعبیری نقل می کنن از خود بخاری میگه کان مرجعن ابو حنیفه جزء مذهب مرجعه بوده و تعبیر دیگری نقل می کنن از شریک الان اسم کامل شریک ابن اعوری که الان دقیقا تو ذهنم نیست میگه اگر در یک قبیله یک خماری باشد شرابخوری باشد بهتر هست ارزشش بیشتر هست تا در اون قبیله ابو حنیفه یا یاران ابو حنیفه باشد خطیب از یونس یوسف ابن عباد نقل میکنه این روایتی که عرض کردم اینجا میگه قال ابو حنیفه لو ادرکنی رسول الله و ادرکته لأخذ بکثیر من قولی تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 386 بعد جالبه یک تعبیری داره خطیب بغدادی نقل میکنه خیلی شنیدنیه من وقتی این روایت رو دیدم داشتم پیشبرداری میکردم خلاصه یک شکم سیر خندیدم اول متوجه عبارت نشدم یعنی چی بعد دیدم نه عبارت خیلی عبارت قشنگ و زیباییه میگه حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن میمون از عمرو بن میمون نقل کرد میگه ما توی یک مجلسی بودیم یکی گفت مثلا توی این مسئله فقهی نظریه عمر بن خطاب اینه قال عمر بن خطاب و قال حفص حدثنا الاعمش عن ابراهیم عن القمه قال عبدالله قال لی انا ما تقولو انت گفت مراد شما از این قضیه چیه که ما میگیم عمر اینطوری گفته پیغمبر اینطوری گفته ابوبکر اینطوری گفته فلان صحابه اینطوری گفته مراد شما چیه قال ابو حنیفه من میخوام رأی ابو حنیفه رو نقل کنم فقال خاک به سره با این تعبیر خاک به سر قلت تفسیره معناش چیه قال ترابون علی رأسک ترابون علی رأسک میگه ما داریم اون میگه پیغمبر اینطوری گفته اون میگه نمیدونم عمر اینطوری گفته اون میگه برایش ابو هریره اینطوری گفته داریم از صحابه و پیغمبر نقل میکنیم تو مثل این وسط داری رأی ابو حنیفه را نقل میکنی آیا انو ابو حنیفه هم در برابر رأی پیغمبر یا رأی صحابه هم رأیی داره خاک به سره من نفهمیدم خاک به سره یعنی که حالا این کی بوده ظاهرا یا فارس بوده اصالتا یا این خلاصه واژه رو از فارس ها ایرانی ها شنیده بوده. بله قلت و تفسیره با ترابون علا رحسک. و از عبدالله مبارک باز از علمای اهل سنت نقل میکنه بر این که گفت کتابی که از ابو حنیفه در رابطه با حیل آورده کلها کفرون، تمامش کفریاته. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 404. از سفیان سوری نقل می کند قیل استوتی و ابو حنیفه من الکفر مرتین، دوبار از ابو حنیفه کافر شد و از کفر او را توبه دادند. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 318. الانتقاب فضائل الثلاثه صفحه 149. باز از یحیی بن سعید از روات مشهور و از رجالیون اهل سنت معاذ بن معاذ و یحیی بن سعید نقل میکنه سمعنا سفیان یقول استدی و ابو حنیفه من الکفر مرتین و قال یعقوب مرارا، نه دو مرتبه، چندین بار ابو حنیفه را از کفر توبه دادن. همچنین باز از سفیان ابن عیینه نقل میکنه استتابه ابو حنیفه از کفر و زندقه. تعبیر مفصلی که باز در تاریخ بغداد هست خیلی تعبیر جامعیه. میگه سمعت ابا بکر بن ابی داود سدستانی یومن و هو یقول لأصحابه، ابن ابی داود که از فقهای عصر مأمون هست، میگه شرید در سر درس نشسته بود برای شاگرداش درس میگفت، گفت ما تقولون فی مسئلت اتفق علیها مالک و اصحابه و شافعی و اصحابه و الاوزاعی و اصحابه و الحسن ابن صالح و اصحابه و سفیان الثوری و اصحابه و احمد ابن حنبل و اصحابه. اگر یک مسئله فقهی ما داشته باشیم، مالک، شافعی، اوزاعی، سفیان ثوری، احمد ابن حنبل، همه و تابعینش در او اجماع داشته باشند، آیا نظر شما چیه؟ یک مسئله اجماعی، یک فرعی اینطوری باشه، اجماعی باشد، شما چه نظر میدید؟ قالوا لا تكون مسئلتون اتهم من هذا، دیگه مسئله صحیح تر از این نیست که تمام فقها و اصحابشون در او اتفاق نظر داشته باشند. فقال هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل ابي حنيفه، این آقایانی که نام بردم همگی اتفاق نظر دارن بر گمراهی ابو حنیفه. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382. که من به نظرم از میان مطالبی که من دیدم درباره ابو حنیفه گل سرسبد مطالبشون این هست، یعنی این دیگه راه برو برگرد نداره. و خود خطیب بغدادی هم موثق نزد همه اهل سنت و خود آقای ابن ابی داوود یا ابن ابی داوود که در ذاتش اختلاف دارند باز از فقهای مشهور قرن مأمون عباسی، این تعبیر رو ایشون داره برای شما اصلا ادعای اجماع میکنه، ولو در حد یک اجماع منقولم باشه یک همچه مسئله رو نقل میکنه. این رو داشته باشیم. ما خیلی از جاها، اون جاهایی که دیگه خیلی کار به استخوان میرسه و دیگه طرف مقابل ما حرف درست حسابی سرش نمیشه، چهار تا از این مطالب باید تو آستینمون داشته. ما از اینا رو در جلسات عمومی اصلا نقل نمی کنیم. هیچ بچی. الان ما سوالات میریم. سیستان بلوچستان خب اونا همه حنفی مذهب هن. همشون از دم. شاید در سراسر سیستان بلوچستان و استان هرمزگان و استان فارس من آماری که دارم مجموعاً 230 نفر مالکی مذهب داریم. ما بقی شافی نداریم اونجا. شافی ها در قسمت غرب کشورن. بله؟ خیلی اندک در حد اینه. اینه من آماری که برای شما کنم خود اطلاعات داده بود در این نمایشگاه چیز. من آمار دقیقش دارم از اینها. در استان هرمزگان چند تا حنفی داره، چند تا مالکی، چند تا شافی، اون از عددی نیست. ولی بالاترین آمار از غیر حنفی از آنکی که ذهنم هست از مالکی ها 267 نفر. حالا من انشاءالله که یادم باشه جای مولا یادم بندازه اینم بس نیست آقایان داشته باشن. میگه آخرین آماری که خود دولت اعلام کرد که همین نمایشگاه که پارسال در قم بود، نمایشگاه مذاهب، من از اونجا یادداشت کردم آمار کل اهل سنت در ایران، آمار حوزه های علمیه شون، چند تا حوزه علمیه دارن، چند تا طلبه دارند، اینا رو همه رو آمار دقیقشون رو تا سال گذشته رو ما داریم. حالا اینو من عرض میکنم که شما عزیزان داشته باشن. این مطالبی که ما در ضمن اینها میاریم، اینها دیگه جلسه خصوصی است که در گوشه حوزه علمیه ما مطرح میکنیم. اینها را به هیچ وجه صلاح نیست در جلسات عمومی اصلا مطرح کنیم. حتی در جلسه ای که مثلا همه مالکی مذهب هم شافعی مذهب هم ما به هیچ وجه کار نداریم تو این قضایا. ما فقط در حدی که ما اطلاعی داشته باشیم اینها که امامانشون رو به حد اعلی میرسانند این مطالب هم هست. بله اگر یک دازم طرف ما بیش از حد فروز به قول معروف به سنگ پای قزوین هم گفته زگی، اینجا برای روکم کردن بگیم آقا بعضی از علمای شما اینطوری گفتن، این سوالی برای من میشینی توضیح بدید آقا این قضیه چیه؟ به عنوان یک سوال طرح میکنیم، اونم نه به عنوان حمله. آقا ما اینطوری شنیدیم، میگم خطیب بغدادی در جلد 13 مثلا اینه داره، این قضیهش چیه؟ داستانش چیه؟ آیا شما از علما و بزرگانتون در توضیح این تعقید این چیزی هم دارید یا ندارید؟ بفرمایید آقا. چطور؟ دیگه علای حال این ها بینید شما جناب آقای غیب غلامی کتابی داره، کتاب مفصلی هم هست در رابطه با خود صحیح بخاری، بخاری و صحیحو. اونجا مطالب متعددی از خود بخاری در مذمت ابو حنیفه آورده و اینا هر سال برای ختم بخاری میلیون ها یا بلکه میلیاردی خرج میکنن. برای ختم بخاری خرج میلیاردی از کشورهای خارج دعوت میکنن، حتی از عربستان سعودی که اینا اجازه نمیدن بزرگانشون ایران بیاد، ولی در قضیه ختم بخاری رسما هر سال 3-4 نفر از شیوخ و شخصیت های علمی عربستان میاد شرکت میکنه. خب اونام که بیان با کیف های مملو و از خلاصه ریال های سعودی میان اونجا. علی حال این مطالب چین ها تنها این نیست، من فقط یک تیکه هایی رو عرض کردم. اگر شما همین کتاب فضائل الثلاثه را که بیارید اونجا مفصل این مطالب رو نبدالبر آورده و مفصل تر از این هم آورده. و برادر عزیزمون جناب آقای شیخ علی آل محسن کتابی داره از علمای قطعی که عربستان هست به نام مسائل خلافیه ها رفی ها اهل سنت، مسائل اختلافی که اهل سنت اونجا متحیر ماندن. اونجا ایشون یک فصلی داره تاریخ پیدایش مذاهب فقهی اهل سنت و بعد مدایحی که دارن ایشون آورده در اونجا، مذمت‌هایی هم که دارن ایشون اونجا، البته خیلی خلاصه هر کدام رو در دوست صفحه ایشون آورده و خیلی قشنگ جمع جور هست. مسائل خلافیه حارفیها اهل السنه، البته اخیرا این رو سازمان هست بهسه مقام معظم رهبری چاپ کرد، اسمش رو آورد مسائل خلافیه یا حارفیها اهل سنتش حل کردن و به احتراما به آقایان با خود مؤلف هماهنگی کردن. خلاصه اسم کتاب یه مقداری چیز نداشته باشه، تنش نداشته باشه، یه مقداری خیلی چیز نباشه. بله، حالا من این رو برای شما عرض کنم، این قضیه ای که چطور این قضایا آمد روی کار، این رو خدمت رو انشاءالله عرض خواهم کرد. من چهار مطلب تمام بشه، از سلطه و انتشار و مذاهب این، و اگر زحمت بکشن آقایان کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه مال جناب آقای حسن حیدر جلد اول صفحه 170، عرض کردم از کتاب های مادر و اساسی است که کم مثل این کتاب نوشته شده، الامام الصادق و المذاهب الاربعه. این کتاب بوده 50-60 سال قبل نوشته شده، اگر ایشون الان این رو بخواد تجدید بکنه قطعا با توجه به امکانات امروز مطالب خیلی زیادی بر این میافزاین. این نسبت به مذهب، حالا ما اونجا یک بحثی داریم از سلطه و انتشار المذاهب، گفتن چطور شد این چهار مذهب قضایا آمد رو، اون رو من مفصل اصلا یک ده دقیقه یک روبی اونجا توضیح خواهم داد. ما فقط خواستیم نسبت به ابو حنیفه که متوفای 80، متولد 80، متوفای 150 هجری هست و عمدتاً دو تا شاگردانش ابو یوسف و شیبانی عامل گسترش این مکتب بودن، اون هم به خاطر اینکه منصب قضاوت را به عهده گرفتن و هر قاضی را که نصب می کردن به او می گفتن غیر از فقه ابو حنیفه تو حق نداری به فقه دیگر فقها چکار کنی؟ رأی بدی، و مردم هم خوب غیر از این راه دیگری نداشتن. الناس علا دین ملوکه هم، این دیگه کیفه دین ملوکه هم. بله بعد بله جلد اول صفحه 170 اونجا خیلی مفصل این کتاب را اگر آقایان ببینن خیلی مفصله. بله کتاب کانال شده فرشام هست، الان صفحات آجا بود زیاده، کتاب هیز نیست، کتاب شده من اونی که دارم 6 جلد در 3 جلدیه، چاپ کردن شد 15 سال قبل از انقلاب ما این رو خریدیم. حالا اخیراً کتاب خیلی هم قلمش خط خیلی خرابیه، خیلی خسته کننده از مطالعه کردنش و تحقیق هم نیست، مدارک نداره، آدم دنبال یک مصدری میخواد بگرده پدرش در میاد. ولی خب در مجموع کتاب علمی است که مشخص نویسندهش کاملا تسلط علمی به همه قضایا و زوایای مختلف این مسائل رو داشته ایشون. اسد حیدر ولی مالیشون هم از سلطه و انتشار المذاهب یک بخش مفصلی داره. من ذهنم از حدود شاید 30-40 صفحه، چون من اون اوائل انقلاب یکی از دانشجوهای بین المللی تقریباً یک ترم کلاس داشتیم و همه دانشجوهای ما هم سنی بودن از یکی از کشورهای خارجی. موضوع بحث ما هم فرق اسلامی بود، ما خب ناگزیر بودیم که این بحث رو، خب اونجا بود 1.5 ساعت، خب اینا هم حساس بودن به قضیه، یک جمله‌ای که ما میگفتیم دیگه سر صدا کل فضای کلاس رو پر میکرد. ولی زم من این کتاب رو، دقیق‌ترین کتاب، کتاب جناب آقای اسد حیدر رو، الامام صادق و المذاهب الاربعه رو دقیق‌ترین کتاب دیدم. من از همین الان این بخشایی که الان خدمت شما عرض می کنم در حقیقت تلخیصی است که ما تقریبا 24-5 سال قبل اونجا بحث داشتیم. اون زمان من تلخیص داشتم اینها رو و الانم از همون دارم استفاده میکنم. حالا ای حاله من دیگه اشاره ایم بکنم دیگه، چون دیگه وقت نمازم هست. حالا اگر دوستان صلاح میدانن ما یک 10 دقیقه زودتر یا یک رو زودتر شروع کنیم، که مثلا 4 روب شروع کنیم دیگه ساعت 5-5 دقیقه تمام بشه. اگر دوستان هم سوال غیره ای دارن ما در خدمتشون باشیم که دیگه از آن شروع شد ما بریم. پس آقا موافقن از برد ما 4 روب؟ بله. برای ما تصمیمون بر این است که 45 دقیقه ما صحبت کنیم. یک رو مگر دوستان صحبتی دارن، سوالی دارن، مطرح کنن. امروز ما خدمت حضرت الله سبحانی بودیم. زور شدشیب داشتن منزل ما جای خزعلی اینها. ایشون که من چند جا گفتم یکی از خلاصه کارهای مبارکی که امسال در حوزه انجام شده، یک بحث خارج کلامی که جنابای ربانی شروع کرده و ببینید که فقه مقارنه که شما شروع کردید. چون میگو ما خیلی خوشحالیم، همه جا هم گفتیم و از قول ما هم به دوستانم سلام برسانید. و حتی ایشون خیلی اصرار داشت که یه مقدار که دیلو رفتید یه دوتا سه از مسائل خوب حل شد و به دوستانم دیگه حفظ کنن. فقه مقارن مثل سایر درسهای فقه حوزه نیست که فقط بخوانند و یادداشت کنند، اینها را حفظ کنند. و بعد میگو از دوستان تقاضا کنید با هم خدمت بعضی از آقایان مراجع هم برسید و به آقایان هم بدانند که خلاصه این خلاصه نقطه آغاز مبارکی در حوزه شروع شده، بلکه در سالهای آینده خلاصه دوستان دیگر هم فکر بیفتند که فکر مقارن در حوزه یه مقدار جا بیفته و جاش خالی بوده. و ایشون خیلی تقریبا 3-4 بار هم تأکید داشتن و تبریک می گفتن. بعد از تعداد دوستان سوال کردن و گفتم در این حد، چون خیلی تعجب کرد، گفت بعضی از درس ها که شروع میشه با 4 نفر 5 نفر شروع می کنن. این نشان میده که دوستان و رفقای حوزه هم علاقمند به این مباحث هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.